مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاه، منتظر شماییم.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من
أوليائه. صدای زندگی، رادیو تهران.
برای اینکه کولر آبی آب کمتری مصرف کنه باید حتما براش سایبون نصب کرد و هر سال پوشالاشو عوض کرد. اگه کولر گازی داری زیر شیلنگی که آب رو از کولر خارج میکنه یه سطل بذاری و آبی که جمع میشه رو به گلدون‌ها بدین که وقتی که آب نیست ازش برای پر کردن فلاش تانک استفاده کنی. منبع آب رو جایی بذاری که سایه باشه یا سقف داشته باشه. اگر امکانش نیست یا منبع آب رو تو فضای باز گذاشتین خودتون براش سقف و سایبون درست کنید. اگه لازم بود که آب ذخیره کنید بهتره به جای یه گالون بزرگ از چند تا ظرف 5 تا 10 لیتری آب استفاده کنید و هر کدوم رو توی یه قسمت خونه بگذارید، مثلا حموم، دستشویی و آشپزخونه. برای اینکه کیفیت آبی که ذخیره کردیم پایین نیاد و قابل خوردن بمونه بهتر هر هفته آب ذخیره شده رو مصرف کنید، یعنی با اونایی که تو آشپزخونه است کتری رو پر کنید یا برای آشپزی استفاده کنید، با اونایی که تو حموم، دستشویی، کف سرویس ها رو بشورید، فلاش تانک ها رو پر کنید یا باهاش گلدون ها رو آب بدید. در ضمن اگر قرار چند روزی خونه نباشین شیر اصلی آب واحد رو ببندین که اگر تو این مدت نشتی یا ترکیدگی لوله داشتید آب هدر نره.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162. شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید با ما به اشتراک بگذارید.
کافه سلامت.
یا برم شک بکن زهال بد لالای لالای بشین و هی نال کن زهاغ بد لالای لالای.
دسترسی آسان به پزشکان متخصص
در کافه سلامت.
معنی حافظه،
آرزی ضبط نگهداری مطالب و بقایی.
معنی آرز
اتفاق پیش آمد مرزش.
کافه سلامت، شنبه تا چهار شنبه 8 تا 9 صبح.
کافه سلامت.
با نام خدا و با توکل به لطف و عنایت او امروز هم درهای کافه سلامت رادیو تهران رو به روی شما عزیزان باز میکنیم با امید سلامتی و صحت شما. سلام و درود ما به تک تک شما عزیزان، همراهان محترم رادیو تهران و برنامه کافه سلامت. آرزو میکنم هر جا که هستید و صدای ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید و لحظات صبحگاهیتون رو با خیر و نیکی بگذرونید و سپری بکنید. امروز در کافه سلامت ما میخواییم راجع به موضوع بلوغ زودرس صحبت بکنیم و میزبان آقای دکتر علی طالع هستیم، فوق تخصص غدد و متابولیسم، دبیر انجمن غدد و متابولیسم کودکان و همطور عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. ایشون دعوت ما رو پذیرفتن و آمدن کنار ما. امروز میخواییم هم آشنا بشیم هرچه بیشتر و بهتر با موضوع بلوغ زودرس، با علائمش آشنا بشیم، اگر که درمانی نیاز هست یا پیگیری و در واقع مراقبتی لازم هست حتما از آقای دکتر بپرسیم که چگونه است و چگونه خواهد بود. پس دعوت میکنم که شما عزیزان، مخصوصا والدین محترمی که بچه هایی دارید در آستانه بلوغ، شنونده و همراه ما باشید. در برنامه کافه سلامت این مجال برای شما هست و این امکان وجود داره که شما سوالاتتون رو از دو طریق، یا ارسال به سامانه پیامکی ما 3094 یا تماس تلفنی با دو خط ارتباطی 22-65-24-65 و 22-65-24-66 مطرح بفرمایید. ما در طول برنامه از آقای دکتر طالع خواهیم خواست که به سوالات شما هم جواب بدن و حتما سعی میکنیم که مشکلات و مواردی رو که مطرح میفرمایید پیگیری بکنیم و پاسخش رو از آقای دکتر بپرسیم. ممنون میشیم که از همین حالا اگر سوالی براتون مطرح هست برای ما ارسال بفرمایید.
اگه میخوای زندگی با کیفیت تری داشته باشی، شنبه تا چهارشنبه 8 تا حوالی 9 صبح در این کافه به روی تو بازه. شماره های کافه سلامت اینه: 22-65-24-65 22-65-24-66. ما پیامک هم داریم 3094. کافه سلامت.
خب سلام میکنم خدمت آقای دکتر علی طالع، مهمان امروز برنامه ما. خیلی خوش آمدید آقای دکتر، صبحتون بخیر.
من هم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه کافه سلامت. صبح روز یک شنبهتون بخیر. امیدوارم که روزی پر از خیر و برکت و شادی و سلامتی رو در پیش رو داشته باشید.
انشالله. خیلی متشکرم از شما دکتر طالع، خیلی ممنونم. امروز همونطور که من حالا خدمت شنوندگان عزیز هم گفتم، میخوایم که راجع به بلوغ زودرس یا به طور کلی اصلا بلوغ صحبت بکنیم، ببینیم که آیا حالا زودرس یا دیررس بودنش واقعا میتونه ضرر داشته باشه یا ممکنه که منفعتی هم داشته باشه. اگر موافق باشید با تعریف بلوغ جنسی گفتگومون رو آغاز بکنیم که اصلا به چی اطلاق میشه و چه اتفاقی میفته. بفرمایید.
در واقع بلوغ جنسی یک دوران گذار از مرحله کودکی به دوران بزرگسالی هست که در واقع صفات ثانویه جنسی در دخترامون و پسرامون ظاهر میشه و در نهایت با تکامل یافتن این به صورت علائم جنسیشون قدرت تولید مثل و باروری و زایایی رو به دست میارن. این دوران رو بهش میگن دوران بلوغ، که در این دوران تغییراتی به موازات قدشون که بلند میشه و از لحاظ رشدی علائمی تغییر میکنه، صفات ثانویه جنسیشون هم بروز میکنه.
بله. خب آقای دکتر، به هر حال ما دو جنس داریم، دختر و پسر. آیا در این دو جنس رسیدن به بلوغ جنسی به لحاظ سن و سال، به لحاظ علائم و نشانه ها و اینها متفاوته با هم؟
بله. ببینید، ما در دخترها و پسرهامون یکی که سن بروز علائم بلوغ در سن طبیعی به طور متوسط در دخترها اولین صفات ثانویه جنسی که ظاهر میشه ظهور جوانه های پستانی هست که به طور عادیش در سن حدود 10-10.5 سالگی شروع میشه. در پسرها حدود یک سال دیر کرد رسته حدود 11.5 اولین علامت صفات ثانویه جنسی که ایجاد میشه بزرگ شدن بیضه ها هست. حدود یک سال بعدش، حدود مثلا 11.5 سالگی، به موازاتش یک اتفاق دیگه که میفته در اومدن موهای ناحیه تناسلی و زیر بغل هست که این اتفاق میفته و این چند مرحله داره بلوغ، حدود مثلا 5 مرحله از شروعش که شروع نمیشه، یعنی نشده، تا اون زمان که کامل میشه به طور متوسط 6 ماه تا 1 سال فاصله بین هر مرحله است تا این تکامل کامل شه، این در مورد دختران سینها کامل رشد تکامل پیدا کنه. از اون ور قضیه پسرها هم رشد به سعالت تناسلیشون و بیضاشون رو داشته باشن، به موازاتش جهش رشد قدی رو هم دارن و در نهایت در دخترها حدود 2 تا 2.5 سال بعدش اتفاق آخر به اصطلاح بلوغ یا همون شروع علائم خونریزی دوران قاعدگی یا پریدی شروع میشه. و حالا پسرها یه مقدار دیرتر، یعنی شروع علائم بلوغ در دخترها یه مقدار زودتره، در پسرها دیرتره. از این طرف تو پسرها حدود 4 سال طول میکشه تا 5 سال که علائم بلوغ کامل بشه، ولی دخترها از شروعش تا انتهاش حدود 2 سال تا 2.5 سال طول میکشه. این تعریف یعنی بر اساس جوامع مختلف، این عددی که مثلا میگم دختر 10.5 پسر 11.5 یه مقدار یه 6 ماه 1 سال عقب و جلو داره. ولی این که این در واقع یک پروسه هست که در دخترها از 8 تا 13 سالگی و پسرها 9 تا 14 سالگی میتونه این اتفاق رخ بده و ما به عنوان یک روند و یک شرایط طبیعی در نظرش میگیریم.
بله بله، بسیار عالی. خب بعد حالا والدینی که بچه‌هایی دارن تو این رنج سنی، حالا دختر یا پسر، چون داریم راجع به بلوغ زودرس صحبت میکنیم، کجای این مرحله باید نگران بشن؟ حالا اون زودرسی که داریم ازش صحبت میکنیم به چه معناست؟ یعنی زودتر از این سن این علائم خودش رو نشون بده؟
بله دقیقاً، اگر که دقت کنیم در مورد دخترها، اگر این علائم صفات ثانوی جنسی کمتر از 8 سال و در پسرها کمتر از 9 سال رخ بده، اصطلاح بلوغ زودرس جنسی بهشون تلقی میشه. و البته این به موازات به اصطلاح تغییری که توی سبک زندگی انسان‌ها داده شده، به موازاتی که این به اصطلاح شرایط تغذیه خوبی وجود داره، شرایط ژنتیکی و محیط جغرافیایی که کسی داره زندگی میکنه، ممکنه باز این پروسه یه مقدار زودتر بشه. الان سن بلوغ داره به موازاتی که هی مثلا قرن‌ها داره گذشته نسبت به گذشته می‌خوایم مقایسهش کنیم، این مقدار زودتر شده، یعنی این تعاریف هم به مرور زمان تغییر خواهد کرد. درسته. اگر مثلا من دارم میگم 8 سال، الان یه جایی هست که مثلا این تعریف رو در مورد مثلا دختران سیاه‌پوست و توی امریکا حدود زیر 7 سال در نظر گرفتن. آماری که ما تو تهران داریم این علائم رو از مثلا 7.5 سال به بعد به سان به یه روند طبیعی در نظر میگیرن، اون علامت زیر 7.5. ولی به طور کلی اگه بخوایم در نظر بگیم، اگر دخترها زیر 8 سال و پسرها زیر 9 سال علائم بلوغ ظاهر بشه، ما به عنوان بلوغ زودرس جنسی در نظر میگیریم و نیاز هست که یه مقدار بررسی بیشتری رو براشون انجام بدیم.
بله آقای دکتر طاله، من یک بارم معرفی بکنم شما رو برای شنوندای عزیزی که الان اومدن و به جمع ما پیوستن. آقای دکتر علی طاله فوق تخصص غدد و متابولیسم هستن. امروز داریم راجع به بلوغ زودرس با آقای دکتر صحبت میکنیم، حالا علائم و نشانه هاش، تعریفش و اینکه حالا چیکار باید بکنیم واقعا اگر که با یک چنین اتفاقی ما مواجه شدیم در بچه هامون، دختر یا پسر، ما نشانه های بلوغ رو زودتر از حد نرمال یا زمانی که مشخص شده که با توجه به تعریف آقای دکتر در مکان های مختلف و در زمان های متفاوتی میتونه تفاوت بکنه، چیکار باید بکنیم اگر که با این علائم مواجه شدیم؟ آقای دکتر طالب، علت بروز بلوغ زودرس چیه و آیا اینقدر که حالا مخصوصا ما توی فضاهای مجازی، فضاهایی که به هر حال اطلاعات رو ما اونجا میتونیم خیلی هاش رو به دست بیاریم، اینقدر نگران کننده راجبش صحبت میکنن، آیا واقعا همینقدر نگران کننده است بلوغ زودرس و علتش چیه؟
ببینید باز دخترها پسرها رو باید تقسیم بندیشون جدا کنیم.
بله.
اولا بلوغ زودرس در دخترها شایع‌تر هست.
درست.
یعنی به ازای حدودی میگن هر 5 تا 10 هزار دختر یک دختر دچار بلوغ زودرس میشه. در پسرها این نسبت خیلی کمتره، یعنی بلوغ زودرس در پسرها دخترها 10 به 1 10 برابر بیشتر شانس بلوغ زودرس دارن، برعکس تأخیر بلوغ توی پسرها شایع‌تر هست.
بله.
گفتم که بر اساس شرایط 90% دخترها میان یک علت سرشتی ناشناخته است، آیدیوپاتیکه. ولی الان که هی به مرور علم پیشرفت کرده و دارن بررسی میکنن، نقش ژنتیک، نقش عوامل محیطی، تغییر سبک زندگی، یکی از بزرگترین تغییراتی که داره تو جوامع ما رخ میده در واقع همین اضافه وزن و چاقیه که یک فاکتوری هست که میگن طرف رو مستعد میکنه به بلوغ زودرس. نقص به اصطلاح اون برنامه، یه سری آلاینده هایی داریم در اطراف زندگی ما که باعث تغییری در هورمون‌های ما میشه، حالا در اون آبی که میخوریم، غذایی که از هوایی که هست، و این آلاینده ها امروز ثابت شده میتونه یه تغییرات هورمونی حالا از جمله روی بلوغ هم اثر بذاره و بالاخره اون ژنتیک افراد به اثری از این بلوغ و زودرس ها ناشی از عوامل ژنتیکی هستن که مثلا میبینید توی فامیلی از مثلا اگه دختری باشه توی مادر یا خواهر یا مثلا عمو و خالش هم این علائم براش ایجاد شده و بعضیاشون هستن واقعا یه زمینه بیماری هایی دارن. یعنی حدود 10% موارد ما وظیفه دکتر قدرت کودکان این هست که تشخیص بده آیا این یه علت بیماری در پسش هست یا اینکه نه یه روندی هست که به علت این عواملی که گفتم شروع شد.
آقای دکتر ببخشید من به کلمتون، آگاهی های ذهنی که بچه ها تو این دور زمان دارن، حالا با دیدن فیلم ها سریال هایی که خیلی هاش اصلا متعلق مثلا به سنین کودکی نیست، مال بزرگ سال هست، به هر حال تو خانواده ها هست، پخش میشه، میبینن دور هم، اینها میتونه واقعا تأثیر داشته باشه؟
نه ببینید، واقعیتش این که نقش مستقیمی که بخواد باعث بلوغ زودرس بشه نیست. اون تا این تغییر رفتارها منجر میشه ذهن بچه، حالا حتی اگر بلوغی هم شروع نشه، چون اول که بلوغ شروع میشه اون علاز ذهنیت و اون ترشح هورمون ها در حدی نیست که بخواد باعث این بشه که نگرانی های رفتاری روحی ایجاد کنه. منتها سوای اون، هر بچه‌ای اگر این اتفاق براش بیفته و به اصطلاح در معرض این فیلم های مثلا مبتذل یا چیزی قرار بگیره، اینها ممکنه دچار این بشن که بخوان رفتارهای پرخطری رو انجام بدن. ما از این جهت و اینکه بخواد مستقیما عامل این بشه که فرض کنیم با دیدن فیلم کسی دچار بلوغ زودرس بشه، نه اینجوری نیست.
درسته، بسیار عالی. خب شما داشتید میفرمودید که حالا دلایلی که باعث میشه که بلوغ جنسی زودرس توی بچه‌ها به وجود بیاد، حالا چون اشاره هم داشتیم به این که اولین علائم ممکنه که خیلی زود خودش رو نشون بده، اینها تا بیاد تکمیل بشه یک پروسه 2-3 ساله‌ای رو شما بهش اشاره کردید، آیا با بروز اولین علامت باید حالا ما پیگیر باشیم، نگران باشیم به عنوان والدین؟
تو قسمت قبل در مورد پسرها فقط اینو می‌خواستم بگم، در مورد پسرها برعکس، اگر بلوغ زودرس رخ بده حدود ممکنه 20-25% واقعا یه بیماری زمینی داشته باشه. یعنی در بلوغ زودرس پسرها ما بررسی خیلی کامل تری میکنیم، مثلا ممکنه یه کسی دچار یه توموری تو ناحیه مغزش باشه یا یه عفونتی داشته باشه تو ناحیه مغزش که اون منجر به این شده که بخواد اون محور در واقع بهش میگن هیپوفیز هیپوتالاموس و اون به اصطلاح بیزه ها اتفاقی بیفته که زودتر تحریک بشن. اینکه تو پسر بچه ها 50-70% موارد ناشناخته است، ولی 25-30% ممکنه علتهای خیلی جدی داشته باشه و نیاز هست که بررسی بیشتری کنه. شما ببینید در پسرها ما بزرگ شدن بیزه ها رو که متوجهش نمیشن به اصطلاح والدین، و اتفاق اولی که براشون رخ میده من میبینم در اومدن موهای زاید هست، ولی دخترها خب یه مقدار کار راحت تر هست، یعنی همون بروز این جوانه های پستانی به صورت برجسته‌ای که ایجاد میشه به اصطلاح والدین متوجه میشن و به ما مراجعه میکنن. یکی این که اولا این سن خیلی مهمه،
بله.
قرار نیست هر بلوغی در هر سنی رخ بده بخواد نگرانی ایجاد کنه، یعنی اگر بلوغ در سن طبیعی رخ بده جای نگرانی نداره و اتفاقا باید رخ بده، چون با شروع بلوغ در سن طبیعی ترشح هورمون های جنسی باعث میشه که ترشح هورمون رشد بیشتر بشه و اون جهش رشد قدی و افزایش قدی که قرار رخ بده در اون زمان رخ بده.
درسته.
این که اگر دیدن یه بچه‌ای دارن که زودتر از 8 سال علائم صفات ثانویه جنسی به صورت جوانه های پستانی در اومده، قدش و به صورت هیکلشون نسبت به همسن سالارشون اونایی که بلوغ زودرس هستن چون ترشح هورمون جنسی زودتر رخ داده بلندتر هستن، میبینن که این اتفاق براشون افتاده، همزمان موهای زایدی رو میبینن، بعد مراجعه کنن اون وقت به اون کسی که به اصطلاح لازم هست بررسی کنه، که امروز حدود 150 نفر از فوق تخصصین قدرت کودکان در جای جای ایران هستن.
بله.
و من خواهشم اینه که به شخصی مراجعه کنن که تبحر داشته باشه توی این موضوع، چون این که میگم انقدر توی این فضاهای مجازی راجع به بلوغ صحبت‌های بدی میکنن.
بله.
و هر بلوغ رو مساوی با درمان میدونن. واقعیتش اینجوری نیست، ما یه بررسی‌هایی میکنیم، درصدی از این بچه‌ها رو اگر شرایطی باشه نیاز هست که با هم درمان کنیم.
عرض کردم توی فضای مجازی، چون اصلا کلن فضای مطمئنی برای دریافت اطلاعات پزشکی و اطلاعات علمی نیست، این رو به طور کلی بگم برای شنوندگان عزیز، هممون هم باید بدونیم، شاید واقعا من هم دچار اشتباه بشم یه وقتا اطلاعاتی رو از فضای مجازی بگیرم که نمیدونم که واقعا ناصحیح هست. حتما اگر که میخواید اطلاعاتتون رو کامل بکنید، همونطور که آقای دکتر طالع هم فرمودن، لطفا به متخصصین متبحر مراجعه بفرمایید، حتما با تخصص قدرت و متابولیسم داشته باشن آقای دکتر.
بله، با تخصص قدرت کودکان.
بسیار عالی. پس واقعا انقدر که حالا راجع به مضراتش و اون وحشتی که واقعا تو این فضا ایجاد شده انقدر نیاز نیست که پدر و مادرها نگران باشن، فقط کافیه که به متخصص مراجعه بکنن تا نگرانیشون انشالله رفع بشه. ساعت 8:20 دقیقه است، اینجا کافه سلامت رادیو تهران. یه فرصت کوتاه از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم با آقای دکتر تاله بیشتر صحبت میکنیم. کافه سلامت از شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا حوالی ساعت 9 در رادیو تهران. ما هر روز در این برنامه با حضور پزشکان متخصص سعی می‌کنیم موضوعی پزشکی و علمی رو در محضر شما عزیزان بررسی بکنیم و سوالات شما رو هم پیرامون اون موضوع جواب بدیم. امروز داریم درباره بلوغ زودرس با آقای دکتر علی طالب فوق تخصص غدد و متابولیسم گفتگو میکنیم. شما هم میتونید سوالاتتون رو پیرامون موضوع بلوغ زودرس برای ما ارسال بفرمایید. سامانه پیام کوتاه ما 30094 و دو خط ارتباطی شما با ما 2265-2465-2265-2466.
من نوام 11 سالشه، 136 قدشه، 38 کیلو وزنشه. بعد علائم ظاهریه که آقای دکتر گفتن سینه‌شون یه ذره رشد کرده، خواستم ببینم در طی رشد قدم اضافه میشه یا نه همین قد میمونن.
بله آقای دکتر طالب بفرمایید، خواهش
میکنم. همونطور که قبلا گفتم، ببینین بلوغ باید در سن طبیعی خودش، گفتیم در دخترهای ما حدود 70-75 درصدشون تو سن 10-11 سالگی ظهور جوانه‌های سینه رو داریم. اتفاقا در مراحل اولیه بلوغ بیشترین سرعت رشد قدی رو دخترها دارن، پسرها مراحل آخر بلوغ جنسیشون هستن که اون جهش رشد رو خواهند داشت و این ترشح هورمون‌های جنسی در سن طبیعی لازم هست که این هورمون رشد ما افزایش ترشح پیدا کنه و به دنبالش افزایش قد داشته باشیم. منتها ما حتما در کنارش قد پدر مادر رو میبینیم و یه دونه به اصطلاح عکس دست هم میگیریم، سن استخوانی اون بچه رو هم نگاه میکنیم، بر اساس شرایطی که حساب میکنیم و محاسبه میکنیم ببینیم که آیا مشکل خاصی هست و یا نیازمند به اقدام دیگه ای داریم یا نه، و یا نه در سن 11 سالگی شروع شدن این علائم هیچ مشکلی نداره.
بله، میزان قد و وزنشو مناسب بود آقای دکتر، 136.
حالا ببینید، شاید اینو ببینید، قبل از اینکه بلوغ در مرحله اول میخواد وارد مرحله دوم یعنی شروع بشه بلوغ، بله، سرعت رشد قدی در پسرها و دخترها به کمترین حد خودشون میرسه. مثل در نظر بگیرین یه هواپیمایی که وقتی میخواد حرکت بکنه در ابتدا یه توقفی میکنه و یه دفعه تیک آف میکنه، سرعت رشد قدی کمترین میزانه. بعد از اینکه این بلوغ بستاش هورمون های جنسی ترشح میشن، این بستاش جهش رشد رخ میده. باید به اون زمان نیازمنده که یک دکتر غدد کودکان در واقع پایش کنه سرعت رشد قدی رو. درصدی از بچه ها هستن با تأخیر وارد مرحله بلوغ میشن، درصدی هستن که میبینیم نسبت به ژنتیکشون، یعنی ما یه نمودارهای رشدی رو داریم،
بله،
ببینیم این قدی که الان ایشون فرمودن نسبت به قد والدین آیا تفاوتی داره و نسبت به قد میانگین جامعه، و بر اساس پایش رشدهای دوره‌های 6 ماهه که میکنیم اگر دیدیم سرعت رشد قدیمون مناسب هست هیچ مشکلی نداره، یعنی میبینی به مرور زمان میان توی کانال ژنتیک خودشون و اون جهش رشد رو پیدا میکنن. ولی اگر توی این بررسی‌هایی که کردیم سرعت رشد مناسبی علارغم پیشرفت بلوغ ندارن، نیازمند هست که بررسی‌های بیشتری بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون. متشکرم. شما هم میتونید سوالاتتون رو بپرسید در مورد بلوغ زودرس. سامان پیام کوتاه ما 3094 و دو خط ارتباطی 2265 2465 و 66. آقای دکتر، پرسیدن راجع به تغذیه، خیلی سوال میپرسن، گفتن که مصرف غذاهای پرچرب، فست فودها و غذاهای پرکالری آیا برای بلوغ زودرس میتونه تاثیرگذار باشه؟
بله، همونطور که عرض کردم یکی از علتهایی که به اصطلاح دخیل دونستن اینکه بلوغ کسی بخواد تسریع پیدا کنه همین چاقی و خوردن غذاهای فست فود هست و اینها غذاهای پرکالری منجر به این میشه که شخص دچار چاقی بشه و چاقی یه فاکتوری هست که باعث میشه ترشح هورمون‌های جنسی در محیط، در واقع در محیط بدن بچه‌ها دچار افزایش بشه. اتفاق دیگه که تو چاقی میفته حتی مستقل از بلوغ، هر که بلوغ هم نخواد ببره جلو، باعث میشه که سن استخوانی یک بچه رو ببره جلوتر و پیشرفته ترش کنه. یعنی ما از بلوغ زودرس چرا میترسیم؟ به علتی که نکنه این ترشح هورمون های جنسی باعث بشه که سن استخوانی رو نسبت به سن شناسنامی پیشتر کنه و در نهایت دختری که قراره مثلا تا سن 16 سال و پسر تا 18 سال بر اساس سن استخوانی رشد کنن، ببینیم زودتر صفات استخوانی، صفات رشد استخوانیشون بسته بشه و قدشون در نهایت کوتاه بشه. این نگرانی اصلی از بلوغ زودرس در واقع کوتاهی قد نهایی هست و این یکی از عواملی هست که دیده شده که مهم هست. سوای اون یه سری غذاهایی هم هست که حالا حاوی در واقع استروژن هست یا هورمون‌های جنسی که اینا میگن بهتره که کمتر مصرف بشه. من این نداره. ببینید یه سری اتهام، یعنی مثلا شما عوامل محیطی که دخیل هست در بروز زودرس، به اصطلاح در واقع بلوغ زودرس، یکیش خوردن غذاهایی که حاوی هورمونیه. مثلا فرض کنید سویا ترکیبی هست که خیلی مفیده ولی حاوی استروژن های گیاهی هست، بهش اصطلاح میگن فیتو استروژن. مصرف بیش از حد این، یا مثلا دل و جگر مرغی که مثلا منبع هورمونی هست، یا پوست مرغ که تمامی به اصطلاح این هورمون ها اونجا تجمع میکنه، ما معمولا توصیه میکنیم زیاد اینها رو استفاده نکنن و اینها میتونه که منجر به این بشه که کسی بلوغ زودرسش مثلا این اتفاق زودتر بیفته و براش مشکل ایجاد.
بله، شما به یکی دو تا از این عوارضی که ممکنه که بلوغ زودرس داشته باشه روی بچه‌ها اشاره کردید. این که حالا فرمودید که ممکنه که در واقع سن رشد استخوانی اونها رو تغییر بده، اونها قدشون کوتاه بمونه، آیا واقعا عوارض دیگه‌ای هم داره روی بچه‌ها، حالا چه دختر چه پسر؟ اگر عوارض تفاوت داره لطفاً اشاره بفرمایید به جنسیتش.
ببینید، به موازات ظهور صفات ثانویه جنسی که گفتم در مورد دخترها، ظهور سینه‌ها، پسرها بزرگ شدن بیضه‌ها و در اومدن موها، یه سری علائم ظاهری دیگه هم اینا دارن. یعنی پوست صورتشون و سرشون، موهاشون حالت روغنی پیدا میکنه، جوش صورت پیدا میکنن.
بله.
یه اتفاق دیگه که میفته، چون تفاوتشون متفاوت میشن با دیگران، احساس روحی و لحاظ وضعیت فکر روحیشون یکم به هم میریزه. در پسرها معمولا اتفاقا یه مقدار به علت اینکه این ترشح هورمون جنسی تستوسترون باعث میشه که اعتماد به نفس پیدا کنن، احساس قدرت کاذب پیدا کنن. تو دخترها اولش یه مقدار احساس شرم دارن به علت اون اتفاقاتی که براشون میفته و همینها باعث میشه که لحاظ روحی هم به هم بخورن. یعنی که ما بلوغ زودرس جنسی رو دو تا نکته مهمی که بهش دقت میکنیم، یکی این که قد بچه در نهایت کوتاه نشه، دوم اگر دختری باشه که این علائم بلوغش سریع ایجاد بشه و در نهایت اتفاق آخر بلوغ که پریود شدن هست زودتر اتفاق بیفته، یعنی تعریف پریود زودرس زیر سن 9 سال و نیم اتفاق بیفته.
بله.
اون تفاوت هایی که خودشو میبینه نسبت به دیگران و همکلاسی هاش ممکنه از لحاظ روحی یه بار روحی داشته باشه که تحملش براش سخت بشه و این هم برای ما مهم هست که در بعضی مواقع احتیاج هست که ما وارد قضیه بشیم و بخوایم اقداماتی رو برای اینها انجام بدیم.
بله.
این در واقع داستانش اینه. و بحث دیگه یه دو گفتم از بلوغ زودرس ها هستن که در پسش علتهای بیماری گونه‌ای هست. ما باید در کنار این که اول ثابت کنیم بلوغ زودرس دارد یا نه، حالا بر اساس که بعدا میگم چجور تشخیص بدیم، دومین این بلوغ زودرسی که ایجاد شده آیا بیماری هم همراهش هست که بخوایم اون بیماری رو زودتر درمان کنیم. این هم هست که باید بهش حتما دقت بشه.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم. داریم راجع به بلوغ زودرس صحبت میکنیم، در خدمت آقای دکتر علی طاله هستیم. اما حالا شما فرمودید که بعدن راجع بهش صحبت میکنیم، روش های تشخیص بلوغ زودرس رو. من میخوام که همینجا ازتون بخوام که چون زمانمون ممکنه که از دست بره چون سوالات احتمالاً زیاد خواهد بود، میخوام که همینجا برامون توضیح بدید که ما چطور واقعا بفهمیم و تشخیص بدیم که بچه‌هامون دچار بلوغ زودرس شدن.
ببینید وقتی که این علائم رو دیدید به دکتر فوق تخصص قدرت کودکان که مراجعه میکنید، کارهایی که انجام میدن یه سری آزمایش‌های هورمونی هست که در واقع هورمون‌هایی که مربوط به غده هیپوفیز هست و باعث تحریک هورمون‌های جنسی میشه به نام LH و FSH رو اندازه میگیرن و در مورد دخترها هورمون استرادیول هورمون جنسی مان تختان‌هاشون هست و پسرها تستوسترون رو اندازه میگیرن. یکی اینه. دومین کاری که میکنیم یه عکس مچ دست میگیریم برای تعیین سن استخوانی و سومین کاری که میکنیم در مورد دخترها میام یه سونوگرافی میدیم، اندازه رحم و تختان‌ها رو بررسی میکنیم ببینیم که اولا این بلوغ شروع شده است یا نه و این ترشح هورمون‌ها تاییدش میکنه، دوم اینکه با این بلوغی که شروع شده اول رحم و تختانه بزرگ